محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم یا سمیع و یا ستار و احمدک یا علیم و یا غفار، فصلی و سلم و زد و بارک به عدد اوراق الاشجار و عجایب البحار و قطرات الامطار علی سیدنا و سید الابرار حبیبک الذی سمیته فی السماوات با احمد و فی الارضین و الاقطار با ابی القاسم محمد. و علی آله الائمه الاطهار و المیامین الاخیار و الحجج الجبار و لا سیم الغائب عن الانظار بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا، فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند میدهیم به وجاهت به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محنه آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. در جلسه پیشین شرح مختصری از آیات اولیه سوره مبارکه والعادیات خدمت عزیزان عرض شد که منقبتی از مناقب حضرت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. عرض کردیم که کسانی از بنی کنانه میخواستن حمله کنند به مدینه و پیامبر اکرم مأمور شدند که سپاه اسلامیان رو بفرستند تا علاج واقعه قبل از وقوع بکنند، دست پیش بزنند و جلوگیری کنند از حمله دلاوران و سلحشوران بنی کنانه به مدینه. و البته سه امیری که در سه کرت تعیین فرمودند، یعنی ابوبکر ابن ابی قحافه و عمر ابن خطاب و عمرو ابن عاص، اینان ناتوان و ناکام بودند و به هزیمت برگشتند و فرار کردند. در مرتبه چهارمین رسول خدا امیر المؤمنین علی رو فرستادند که امیر المؤمنین کامیاب شدند، ظفرمند و پیروز. تمامی دلاوران اون قبیله را که مشرک بودند اسیر کردند، به زنجیر بستند و به مدینه آوردند. به همین مناسبت عرض شد که این نبرد را و این جهاد را میگویند غزوه ذات السلاسل. تا اینجا گفته شد که پیامبر اکرم در نهایت فرمود که یا علی، اگر نمی بود که طوایفی از امت من می ترسم در حق تو همان بگویند که مسیحیان در حق عیسی ابن مریم که او رو خدا انگاشتن، از فضائل تو چندان می گفتم که خاک زیر پای تو را برای توتیای چشم برند. و به این حد بسنده کردیم. امشب اشارتی می کنیم به تتمی تفسیر و شرح این آیه، این سوره کریمه. گفتیم خوندن این سوره و مداومت بر این سوره برکتش این است که به فرمایش امام صادق آدمی با خود امیرالمؤمنین علی محشور می شود و چه مژده ای و چه درجه ای و چه پاداشی و مصوبتی و موهبتی از این بالاتر. من قرأ اول عادیات و ادمنه حشره الله مع امیرالمؤمنین علی علیه السلام فی هجره، که اینها رو عرض کردیم. به اینجا رسیدیم که فواسط نبهی جمعا، یک آن سپاه امیرالمؤمنین به امارت و فرماندهی امیرالمؤمنین در بین این جمع کافرکیش حاضر شدند و بر آنها غالب آمدند و آنها را اسیر کردند. بعد می‌فرماید ان الانسان لربه لکنود. من بارها عرض کردم پاره ای از آیات قرآن آیات الاحکام قریب 500 آیه واجبات را بیان می‌کنند، نماز، حج، صوم، صلات، که اینها واجباتش چیست، حدودش چیست. بین از 500 آیه احکام یه عده از آیات هست که شرح حال خوبان و داستان و راستان و داستان انبیاست، مانند ابراهیم و موسی و نوح و که آمده. یک بخشی از آیات داستان بدان است و اقوامی که بر اونها عذاب نازل شده، مثل قوم صدوم و ثمود و هود و قوم هود و و مانند اینها. یک بخشی از آیات انذار به یوم القیامت است و انذرهم یوم الحسره از قضی الامر، یوم التقابون، یوم الحساب، که مردمان از پس امروز بود فردایی و حساب و کتابی هست و میزانی هست و این چنین است. یه بخشی هم از آیات که کمتر توجه شده به او و کمه اما خیلی ظریف و لطیفه، روانشناسی آدمی است، روانکاوی آدمی است، که خدایی که آدمی رو خلق کرده است فرموده است که آدمی در روان خودش، عموم آدمیان این چنینن. مثلا عموم آدمیان این چنینن که اذا مسه الشر کان جزوعا، وقتی بدبختی و بیچارگی و گرفتاری بهش رو میکنه، شروع میکنه به جزع و بیتاب کردن و ناله کردن. درستم هست، میبیند انسان که صبورترین افراد، با وقارترین افراد، با سکینه ترین افراد، یه وقت گرفتاری که بهش رو میکنه میبینید که دیگه از کوره در رفته و تاب نداره. البته درجه به درجه داره. یک عده با یک سردرد خیلی ناله میکنن و نق میزنن، یکی هم عرض میشود که بالاتر و بالاتر و بالاتر. اما تهش اینه واقعا که ما انسان ها بالاخره وقتی گرفتار میشیم یا شروع میکنیم خدا خدا کردن و اذا رفع او فلفل، آخرش اینه چو کشتیشان شکست دل در بر تو بستن، دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی که گرفتاری بهش رو میکنه و وقتی که خیر بهش رو کنه، حریص میشه و مست میشه. یا مثلا این آیه شریفه، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. طب آدمی است که وقتی غنی شد، ثروتمند شد، بی‌نیاز شد، بی‌درد شد، طغیان میکنه. بارها بنده عرض کردم شما برو در بیمارستان های سرطانی ها، در بخش های شیمی درمانی، هیچ کس اهل طغیان نیست. یه نفر از شما نمیپرسه به چه دلیل نماز واجبه، به چه دلیل خدا هست، من شک دارم، کی گفته مثلا خمس واجبه، کی گفته زکات واجبه، کی گفت، هیچی، همه تسلیمن، همه خدا خدا میزنن، همه یارب یارب میگوین. درسته؟ و وقت برو یه جایی که یه مثلا آب و هوای خوبی هست و عشرت کرده ایست و ساحل دریاییست یا جنگلیست یا یه مرغزاریست، چمنزاریست، بعد جوان هم باشند و شاداب هم باشند و سالم هم که باشند، میبینی دیگه خودم هم دارم همراه اونا جفتک میزنم. دقت میفرمایید؟ بعد اونجا یه کسی میاد میگه آقا کی گفته مثلا چی حرامه، کی گفته موسیقی حرامه، کی گفته چرا؟ ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. آدمی که فقیر شد، آدمی که ضعیف شد، آدمی که مریض شد، قدرتی نداره برای طغیان کردن، برای فوران کردن. اما اگر قدرت آمد، ثروت آمد، مستی می آورد. امیرالمومنین فرمود مستی تنها از می انگور نیست، سکر مستی جان من یک جور نیست، مست قدرت، مست شهوت، مست جوانی، اینا هر کدوم یه نوع مستی میاره، مستی ریاست. دقیق می فرمایید پس یک عده از آیات تو قرآن آدم میرا روانش رو بررسی میکند. در یه جایی فرمود ان الانسان لظلوم، انسان ظالمه و کفوره. اینجا میفرماید که ان الانسان لربه لکنود، کنود ایل کفور ایل جهود. آدمی نمک نشناسه، فارسی میشه کنود. گفتن التی لا تنبت شیئا، ببینید یه زمینی هست که مستعده از جهت کانی هایی که داره، خاک مرغوبی که داره، خاکش بی آفته، بذر گل میریزید گلستانی برای شما وجود میاد. یه زمینی هم هست شورزاره که هر بذر گلی که بریزید او رو میسوزاند و هیچی ازش در نمیاد، هیچ چیزی از او رویده نمیشود. اون رو میگوین ارض کنود. ان الانسان لربه لکنود. بعد میفرماید در حقیقت جمهور مفسرین نوشتند کنود یعنی کفور. کفور یعنی چی؟ یعنی انسان واقعا نمک نشناس نسبت به خدا. و جالب اینه بلافاصله میفرماید و انه علی ذلک لشهید، یعنی خود انسان گواهه که نمک نشناس نسبت به خدا کفران نعمت میکنه. خود آدمی، خیلی جالبه، خود آدمی شاهده که کفران نعمت میکنه. این تقدو نعمت الله لا تحصوها. واقعا دقت بفرمایید که آدمی از همون لحظه ای که لم یکن شیئا مذکورا انا خلقناه من نطفت امشاج نبتلی، از همون لحظه انعقاد نطفش که دریاییست مطلب که چگونه، و خوندید حتما در فیزیولوژی خوندید که چگونه واقعا لقاح صورت میگیره و چقدر عجیبه جهت علمیش. منبر مانع قداست منبر، یعنی ممکنه بعضی سوء تفاهم براشون پیش بیاد، ولی اونقدر دقیق و عجیب و غریب و حیرت افزاست که مگو و مپرس، مگو و مپرس. در یک سانتیمتر مکعب، در یک سانتیمتر مکعب یعنی از یک حبه قند کوچکتر 100 میلیون اسپرم جا میشه، 100 میلیون. و من و شما از یکی از او به وجود آمدیم. این همه غرور. انا خلقناه من نطفت ابشاش نبتدی، یک اسپرم 100 میلیون. پس چی میشه دیگه؟ این اسپرم مثلا چقدر قیافه‌ای داره؟ حالا اون اسپرمی که 100 میلیونش توی یک حبه قند باید این مقدار فضا میگیره، خودش دم داره، سر داره، گردن داره، و در نوک اسپرم، در بر روی سر اسپرم یک دونه عرض میشود اسیدی هست که فقط این اسید میتواند دیواره تخمک این نوع موجود را باز کنه و لقاح صورت بگیره. که فرض کنید اگر اسپرم مثلا فرض بفرمایید که شامپانزه ای رو گرفتن تلقیح کردن به تخمک یک فیل، اصلا نمیگیره، نمیشه. خلقت خدا رو، سبحان الذی خلق الخالق المصور، خیلی عجیب. چرا؟ چون اون اسید ساخته شده برای همین نوع، یعنی نوع سکسانان، مثلا سگ و مثلا گرگ. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. حالا در محتوایی که این باز خود این اسپرم شناوره که از غده پروستات ترشح میشه، چه موادی هست برای تغذیه همین اسپرم تا زمانی که لقاح صورت بگیره؟ قند پنج کربونه هست، فروکتوز هست. مثلا یه مقداری که مطالعه بکنید انسان واقعا مبهوت میشه که سبحان الله. بعد حالا این اسپرم به این ریزی که 100 میلیون این لقاح پیدا کنه با یه سلول تخمک در رحم یک زن، و این بره و بر دیواره اندومتر، یعنی دیواره رحم زن بنشینه، این یک سلول، یک سلول بشه دوتا، بشه ستا، بشه یه توده گوشت، بعد این توده گوشت کم کمک چشم پیدا کنه، گوش پیدا کنه، استخواندار بشه. زمانی سال 75 بنده در تهران درس معارف و توحید داشتم. درسی بود برای آقایان دانشجویان و اساتید. یه آقایی تشریف می آوردن کلاس‌های بنده رو شبای جمعه. استاد جنین شناسی، دکتر بود و استاد جنین شناسی دانشگاه تهران بود. یه شبی بعد از کلاس به من گفتش که آقای فلانی استاد، اگر ممکنه یه هفته شما بیایید لابراتوار آزمایشگاه دانشگاه تهران، لابراتوار از مشاور جنین شناسی، تا من خدا رو به شما نشان بدم. هر کی هم منکر خداست بیاریدش تا من خدا رو نشون بدم. گفتم چطور؟ گفت مثلا ما 60 تا شیشه داریم که از لحظه اول انقاد نطفه، مثلا از همون یک سلول اولیه و توده سلولی، برو تا جنین کامل، همه اینها که سخت شدن همه رو چیدیم کنار هم. اینو اصلا آدم میبینه گریهش میگیره که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. چه خبرته؟ چرا مغرور شدی به خدایی که تو رو آفریده؟ نمیدونم دیدید یا نه، جنین هایی که سخت شدن فیلماش و عکساش اینا موجوده، یا تو همین آزمایشگاه موجوده، کلش تو کف دست انسان جا میشه. بعد دست داره، پا داره، چشم داره. این توده گوشت کم کم دست و پاش از هم جدا میشن، بعد سرش جدا میشه، توی سرش مغز به وجود میاد، میبینی چشمش باز شد. فاصله پلک شما با چشم شما چقدره؟ این پلک شما که میره روی کره چشم شما و برمیگرده، هی میره هی برمیگرده، این چند میلیون بار، چند میلیارد بار تال زده شده، رفته بالا و آمده پایین. دیافراگم یک دوربین رو این مقدار باش بازی بکنید، بعد 2 سال خرابه دیگه. این آقایون که الان دارن فیلم برداری میکنن، بهترین دوربین که باشه، دوربین های کنون یا سونی، خب اینا بعد 2 سال 3 سال نیاز به تعمیر داره. چند سال؟ 70 سالشه داره میبینه، حالش میگه نمیدونم چشمم چه مشکلی پیدا کرده. بابا 70 ساله داره کار میکنه، اونم با بیمراقبتی، نه کسی تمیزش میکنه، همینجور خودش داره خودش رو تمیز میکنه. بعد این چشمو بهت به ما داد، با این چشم گناه کردی. گفت نبین، من این چشمو بهت دادم، دیدی. این گوشو داد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد تعجب نمیکنی از پسر آدم که به استخوانی میشنود؟ گوش داخلی ما چیه؟ ضربه اون چک و شک داخلشه. تعجب نمیکنی از پسر آدم که به استخوانی میشنود؟ گفت اینو گوش نده. گفتیم گوش میدیم. درسته؟ به تمامی جواره همون وقتی نگاه میکنه میبینه معصیت، و به کلها عصیتک، به تمام جواره همون معصیت کردیم. آیا شکری به جا آوردیم؟ شکری به جا آوردیم. دوستی جوان به من میگفتش که یه رفیقی دارم آجا توی دانشگاه، این خیلی با معرفته، خیلی مؤدبه، خیلی باصفاست، خیلی در عالم رفاقت مرده، هرچی از خوبیش بگم کمه، از بس این مرد با وفاست، با صفاست، فقط یه اشکالی داره، با اونم که تارک و سلاته. گفتم تو چطوری میگی این مرده و این با وفاست و این با صفاست که خدایی که او رو در رحم مادر در ظلمات ثلاث پرورانده، خدایی که قبل از اینکه به دنیا بیاد شیرش رو در پستان مادر آفریده بوده و گذاشته بوده و دل مادر رو به او مهربان کرده، خدایی که تمام سلول به سلول وجود او رو آفریده، که گاهی جوان‌ها تا کسی مبتلا نشه متوجه نمیشه چه خبره. یعنی خود بنده مثلا یک مطالعه جزئی در فیزیولوژی کرده بودم در جوانی و علاقه داشتم و هنوزم دارم، هنوزم مطالعه میکنم در این زمینه، چون امام صادق فرمود کسی که نمیداند بدن آدمی چگونه کار میکند، یعنی فیزیولوژی و مورفولوژی نمیداند، از توحید بویی نبرده است. خیلی جالب حدیث. خب معذالک بعضی مطالب رو متوجه نمیشی، یعنی وجدان نمی کنی، حس نمی کنی، لمس نمی کنی. خدایش بیامرزد این داماد مرحوم ما که جوان بود و سرطان گرفت، تازه انسان متذکر میشه که وا ویلا، منی که الان زنده ام، شما که زنده هستید و انشاءالله عمرتان دراز با تا ظهور ولی عصر رو ببینید، اصلا توجه به این کرده اید که حیات ما به گردش خونه. خب این خون از کجا میاد؟ این خون از مغز استخوان‌های پا و دست، از درون مغز استخوان‌های شما تولید میشه. یعنی تمام این استخوان‌های پا و استخوان‌های دست توش کارخونه تولید خونه، و اون کارخونه درون مغز استخوان وقتی معیوب میشه و به هم میریزه، میگن آقا این سرطان مغز استخوان داره. مثلا گلوبول سفید بیشتر تولید کرده یا گلوبول قرمز تولید نکرده، کل نظم بدن به هم میریزه. بعد یه چیز وحشتناکیه، یعنی این که شنیدید مثلا شیمی درمانی میکنن برای مغز استخوان، چه میکنن؟ اونقدر سم وارد بدن میکنن که کل مغز استخوان‌های آدمی همش بشه پوک و پوچ، یعنی نابود میکنن مغز استخوان، چون سرطانیه دیگه، باید همه اینا نابود بشه. وقتی دیگه هیچ مغز استخوانی نداشت، از مغز استخوان برادرش با سرنگ میکشن به درون استخوان او تزریق میکنن که او شروع کنه به تکثیر و دو مرتبه این فرایند تولید خون شروع بشه و متعادل باشه. بعد تا بخوان این کار انجام بدن، طرف زجرکش میشه و در 95% موارد اثر نمی کنه. آدم اونجا میتونه بابا این پای من، این خون من، خب حالا اینا رو چیکار کردم؟ و به کلن اسایت همش قفلت، میگه خدایی که اینجوری تو رو آفریده، میگه بابا بلند شد نمازی بکن، چشمت پاک باشه، ولا تقرب الزنا و بالوالدین احسانا، همش هم چیزای خوب، همش هم چیزای عالی که به نفعش به خودت میرسه. بعد انجام دادم؟ نه. ان الانسان لربه لکنود، ان الانسان لظلوم جهول. لکنون یعنی چی؟ این نمک نشناس. خیلی جالبه که قرآن میفرماید و انه علی ذلک لشهید، یعنی خود انسان اگر کلاهش رو قاضی کنه میبینه که نمک خدا رو خورد و نمک دان شکست، میبینه که شکور نیست. چقدر این دعا زیباست، الهی بئس العبد انا و نعم الرب انت، چه بد بنده من هستم و چه تو خوب خدایی. این دعا رو هم حفظ کنید، خیلی زیباست. یا من قل عند نعمائه شکری و قل عند بلائه صبری فلم یحرمنی، ای کسی که وقتی نعمت به من داد من شاکر نبودم و وقتی که بلا بر من فرو فرستاد من صابر نبودم، معذالک به من نعمت هم داده و کشف بلا هم کرده. یا من قل عند نعمائه شکری ان الانسان لربه لکنود. اگر بنا بگذاره آدمی که شاکر باشه، از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدرآید. اگر بنا بگذاره که واقعا شاکر باشه و نمک نشناس نباشه و کفور نباشه نسبت به نعمت‌های مختلف، نسبت به نعم و آلا، بازم در نهایت کفوره، چون مقصر اگر نباشه قاصره، اصلا امکان شکر خدا نیست. چه برسه که وقتی که به نعمتهای خدا من معصیت کردم، یعنی وسیلهی که خدا به من داده، اعضا و جوارحی که خدا به من داده، نعمتی که به من داده صرف معصیت او کردم. ببینید زشت‌ترین کار اینه که مثلا بنده به یک آقایی بدون حساب، بدون طلب، هیچ حسابی نداریم، من برم بهش پول بدم، اون پول رو در مبارزه با من و بر علیه من مصرف کنه، خیلی بده. شما پول دادی بهش، اون پول رو بره علیه شما استفاده کنه، دیگه این چقدر باید وقیح باشه، چقدر باید نمک نشناس باشه. ما دقیقا همینیم. خدای متعال غرق نعمت کرده ما را، به ما وجود داده، بود داده، بعد این وجود، این بود رو انسان صرف مبارزه با خدا میکنه. ملحد یعنی چه؟ تمام کسانی که ملحد بودند اینها خدا ستیزی داشتن دیگه، ماتریالیست ها خدا ستیزی داشتن، علیاذ بالله علیاذ بالله. خدای نیاره یک جوانی به کسی از رفقای ما گفته بود که ما 4 جوان بودیم ملحد شدیم در مشهد، معصیت نمی کردیم برای لذتش، گاه شبق شهوت یک جوانی رو از خود بی خود کرده رفته یک گناهی کرده، قصدش مبارزه با خدا نبوده. توی دعای کمیل هم میخوانیم و در ادعیه دیگری که خدایا اگر من معصیت تو رو کردم نمیخواستم الحاد به تو ببرزم، نمیخواستم بگم تو بی خود گفتی، تو خدای منی، لغزیدم، غلبه شهوت بود و نفسی مغلوب و هوای غالب، هوای نفسم بر من غالب شد. اما اینا میگفتن این 4 که ما خدا ستیز بودیم، بنا گذاشتیم با خدا بجنگیم و معصیت نمی کردیم برای کیفش و عشرتش و لذتش، معصیت می کردیم تا در مقابل خدا بایستیم. و یه روزی رفتیم حرم حضرت رضا که به مقدسات جسارت کنیم، حالا قابل ذکر نیست که مثلا چه کنیم، که عمدن در مقدسترین مکان جسارت کنیم تا به جنگ خدا رفته باشیم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک. و حتما توصیه میکنم که دوستان واقعا این رو ببینن، یعنی آزمایشگاه های علوم طبیعی هست، مثلا در شیراز بنده خودم دیدم آزمایشگاه علوم طبیعی درش انواع مثلا فسیل ها، انواع اسکلت حیوانات، اینجور چیزا گذاشتن، آزمایشگاه زیستشناسی، و از جمله جنین ها، جنین رو که آدم میبینه تازه گریهش میگیره که خدای من کی بودم. و جالبه که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه روحی له الفدا که در محرم ابی عبدالله هستیم، مثلا محور سخن و اصل قطب الرهای این محافل حب الحسین است و ابی عبدالله، شما میبینید دعای عرفه رو از کجا آغاز کردن؟ از همین که خدایا در رحم مادرم بودم و چنین بودم و چنین بودم، قشنگ رشد و نمو به انسان رو درون رحم مادر بیان میکنن در نیایش روز عرفه. در ظلمات ثلاث چنین من رو پروراندی و بعد من رو خارج کردی، که قوغاست قوغاست. ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید. خود آدمی گواهه که خیلی کفران میکنه و خیلی نمک نشناسه. و یکی از راه های نزدیکی به خدا همینه، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، یعنی سحری نیمه شبی گاهی بیگاهی سری به سجده بگذاره، در قنوتی بگه خدایا من بد بنده ایم، خدایا من قادر نیستم شکرت رو به جا بیارم، خدایا من کفر ورزیدم، نه کفری که گفت بگویم تو خدا نیستی، یعنی کفران نعمت کردم، انت الذی انعمت انا الذی کفرت، و الهی العف الهی العف. چرا باید بلند شم سحر 300 مرتبه بگم العف العف العف؟ چون اگه نگاه بکنم عبادت هام عذرخواهی داره تا چه برسه به معصیت هام، از عباداتم باید استغفار بکنم. و ببین ما چقدر مثلا نمک نشناسیم. به اون دوستمون گفتم که شما اگر این رفیق تو ببری مثلا 10 رستوران، میگه خیلی پسر با معرفتی. آقا ممنونم، ما همیشه به شما زحمت دادیم. یه رفیقی داریم از آقایان خطبا و وعاظ در تهران، شما میشناسید. آقا ایشون هر 2 ماه یه مرتبه یه انگشتری برای من هدیه میارن، یه عبایی، یه چی. میگم آقا این سر تا پای ما مثل این که دیگه از عبا و قبا و انگشتر و همه چیز ما رو شما محبت کردید، ما چجوری مثلا این همه لطف شما رو جبران کنیم؟ میگه نه من دوستتون دارم و عشق میکنم که برای شما کادوی بگیرم، خدا از این رفقا زیاد بده. بله رزقکم الله و ایای. خب بعدش که نمیاد آدم، بعد تو میاد آقا؟ نه الان خواهیم گفت که آدم این بعدش نمیاد. و انه لحب الخیر لشدید. دقت میفرمایید؟ ولی میخوام بگم من طبعا خب ازشون ممنونم دیگه، غیر از اینه مگه؟ طبعا ممنونم. به اون رفیقمون میگم که این رفیق تو که میگه آدم خوب با معرفتیه، چطور نمک خدا رو خورده و معصیت خدا رو میکنه؟ قدیم میگفتن که یک سری دزدهای مشتی بودن، یک سری از این اراذل و اوباش مشتی و لوتی بودن، میگفتن ما اگر واقعا نمک کسی رو بخوریم دیگه دزدی از اون خونه نمی کنیم، دیگه مثلا به ناموس او چپ نگاه نمی کنیم چون نمک گیرش شدیم. بعد میدیدی طرف مثلا در این حال عرق میخوره یا نماز نمی کنه، خب تو مگه نمک سفره خدا رو نخوردی؟ اصلا هر نمکی که میخوری که مال اوست. پس خودم رو گول میزنه، خودم رو گول میزنه، بر سر سفره خدا نمک نخوردی؟ چرا؟ چرا؟ و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید. مفسرین اینجا گفتن لحب الخیر لشدید ای لحب المال، که آدمی مال دوست داره، پول دوست داره، دارایی دوست داره. خیر رو اینجا چی کردن؟ تفسیر کردن به مال. بد نیست، حرف دور از آبادی نیست، واقعا آدم همینجوره. امیر المومنین علیه السلام فرمود مردم ابناء الدنیاین، یعنی اماها همه مردم ابناء الدنیاین، در این دنیا زاییده شدن، بنابراین اونها رو نمیشه ملامت کرد به این که حب به دنیا دارن، چون دنیا مادر اونهاست، مثل مادرشون دنیا رو دوست دارن. کیه که از پول بدش بیاد؟ هر کی میگه الحمدلله دروغ میگه، خب دستش نمیرسه میگه ترشه. کی از دارایی بدش بیاد؟ کسی بدش نمیاد. حتی زهاد، زاهد حقیقی، نه زاهدان دروغی، بدشون که نمیاد، بی رغبتن. یک کسی رودل کرده، زبانش بار داره، بهترین چلو کباب مثلا گوسفندی زعفرانی درجه که آوردن، میگن آقا بفرمایید، نمیگه نفرت دارم بدم میاد حالا تعبو گرفتم، میگه میل ندارم، شاید مثلا دو برسش هم خورد. دقیق میفرمایید، تازه زاهد حقیقی اگر دیدید سلام بنده رو حتما برسانید. زهد حقیقی اصلا ما بوی از زهد حقیقی نبردیم. فرمود زهد بین دو کلمه است، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خیلی سخته الان به شما بگن که آقا مسابقه ای که گروه فرهنگی حسینیه کربلایی ها گذاشتن که آخرش 14 تا سفر مشهد هم داره و پراید هم داره، چون پراید دیگه حالا خیلی ارزشمند، یه زمان ما رو منبر پراید مسخره میکردیم، حالا باید بگیم پراید علیه السلام. خلاصه فکر کنم مثلا دو تا پراید بر مساوی با یک انسان میشه، میشه ولی دیگه آدمی. خلاصه عرض کنم خدمت شما، قبلا میگفتیم آلت قطاده، آیا باید بگیم که به به محبوب 14 ساله. خلاصه عرض کنم خدمت شما که الان بگن آقا شما از جایزه مؤسسه حسینیه کربلایی ها در این مسابقه که گذاشتن 14 تا پراید مثلا برنده شدید، خوشحال نمیشی؟ چرا؟ 14 تا چیه؟ به یکیش هم خوشحال میشی؟ یکیش هم چیه؟ به یک نیم سکه هم خوشحال میشی؟ اگر هم یک نیم سکه از جیبت بزنن ناراحت میشی؟ یک حکایت عجیبی ما داریم. ما در یک مجلس نهربی شرکت کردیم، یک بله دیگه 15 سال قبل، آقا امسال شرکت نکردیم، فردا ما رو نخواهید بگید شرکت، 15 سال قبل، الان فرض کن توبه کردیم. قوم بود، رفقای آقای فولادزاده هم بودن، واقعا همشون رفقای ایشونند و ایشون میشناسن، آقایون رفعتی و اینها. نشستیم و مجلس مخصوص طلاب بود، آقایون اهل علم بودن، مسابقه را انداخته بودن، اینا همش تو کارهای فرهنگی هم. مجلس نوربی کار فرهنگی نمیخواد، مجلس نوربی باید برانش سینه بزنید. فرض کن عرض کنم خدمت شما که مسابقه فرهنگی را انداخته بودن در بدعتهای اول و دوم. عرض کنم خدمت شما که منظور یعنی کی بود؟ قابیل؟ آره از اون حرف رو. مرتی که آمده میگه که آقا اللهم لعن اول از ظالمین، منصور حابیله، قابیله، بعدش هم فرعونه. خب یعنی چی؟ بعد قابیل در حق محمد و آل محمد ظلم کرده؟ اللهم خصه انت اول از ظالمین باللعن منی ثم لعن الثانی، فرعون در حق حضرت زهرا ظلم کرده. بابا یه چیزی بگو بگنجه، آدم لازم نیست که خیلی چرن بگه، میتونه ساکت باشه. واجب که نیست چرن بگه آدم. خودت هم میدانی که برای کی گفتن. چرا خودتو فریب میدی؟ چرا مردم فریب میدی؟ چرا با اعتقادات مردم بازی میکنی؟ قرازم ما نشسته بودیم و گفتن که آقا مسابقه فرهنگی سوال در بدعت‌های ببخشید بعضی‌ها اول و دوم بدعت‌هایی که گذاشتن کاغذ دادن به هر کسی که تست بزنن. دو نفر از رفقای ما کنار ما نشسته بودن از معممین، اینا جواب 5-6 تا سوال بلد نبودن. از من پرسیدن که آقا اینا رو چی میشه؟ گفتم این میشه. اونا هم زدن. در کل این جمعی که نشسته بودن 70 نفر، ما 3 نفر برنده شدیم. خب نمیشد که جایزه رو به 3 نفر بدن. خب قرعه کشیدن که جایزه رو به کی بدن. جایزه هم سکه بود. اون زمان هم سکه 4-500 نبود، شاید 100,000 تومان بود. آقا کارهای خدا 2 سکه دادن به چپ ما و به راست ما افتاد. من این که اصل جوابا رو گفتم نیفتاد به من با قرعه که کشیدن. منو میگی گفتم حرومتون باشه. نامردا جواب من دادم سکار شما خوردید. لاغر میگفتید، لاغر شریک میگردید. چیزی نبود، یه مسابقه بود، نوه ربی و به گوه و به خند و خب. ولی واقعا تا اینجانم دیدم نه آدم سخته چیگه. عجب ببین اینا به مفتخوری خوردن، به روی مبارکشون هم نیاوردن. اینقدر انسان ضعیفه و اینقدر آدم این مال دوسته و این نهول حب الخیره لشدید. همه فرزندان آدم، روان آدمی جز کسانی که خودی ساخته باشند و از این درجه پایین سفلگی فراتر رفته باشند، بله مال دوستن. اما آقای طباطبایی صاحب تفسیر المیزان به حق گفته که این انه لحب الخیر لشدید ولو اصدق مصادیقش ماله. اما نه، فقط مال نیست، کلن آدمی همیشه خیر میخواد. یعنی اگر بگن آقا به رو میخواهی یا بهتر یا بهترین، چی میگه؟ میگه بهترین. خوشگل یا خوشگلتر یا خوشگلترین؟ خوشگلترین. شیرین یا شیرینتر یا شیرینترین؟ شیرینترین. گوارا یا گواراتر یا گواراترین؟ گواراترین. پرقیمت یا پرقیمتتر یا پرقیمتترین؟ میگه پرقیمتترین. در هر شرایطی بهترین رو میخواد. طبع آدمی اینه، حد یقف هم نداره، یعنی ایستایی نداره، هرچی بهش بدن بالاترش رو میخواد، خیرترش رو میخواد. و انه لحب الخیر لشدید. طبع آدمی اینه. به همین جهت آدم حرص داره، به همین جهت آدم سیری پذیر نیست، به همین جهت مثلا قیصر روم بوده، نصف دنیا زیر یوغش بوده، اون نصف دیگه ایران هم میخواسته. این طرف خسرو ایران بوده، نصف دنیا امپراتور نصف ایران بوده، نصف دنیا بوده، میگفته آقا اون نصف دیگر هم من میخوام. میجنگیدن، مردم هم با کشتن میدادن برای حرص که من بشم فرمان روای کل عالم. و انه لحب الخیر لشدید. اما مشکل آدم بیچاره اینه که گاهی فکر میکنه چیزی خیرشه و حال این که خیرش نیست، و گاهی فکر میکنه یه چیزی شر برای او و حال این که خیرش در همون هست. آیه شریفش رو بخوانید، جایزش رو گروه فرهنگی مشهد میدن. و هو شر لکن و اصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکن. چه بسا از یک چیزی که راحت دارید همون خیر شماست، و چه بسا از یک چیزی رو خیلی دوست دارید و همون شر شماست. این آیه مولانا، شما که آیه رو خوندید، در چه زمینه این نازل شده یادتون هست؟ آفرین آفرین، مشهد. آره ما که قرار نیست خرج بکنیم، ما بالا یه مشهد. بله هتل درویش. بله درست گفتیشون. این آیات نسبت به مسائل طلاق اینها آمده که آقا گاهی از زنی که راحت داری، یعنی مثلا ازدواج کردن ازش خوشت نمیاد، خیلی خلاصه آش دهنسوزی برای تو نیست، همین خیره برای تو. چرا؟ ممکنه فرزندان این، نژاد این، دامن پاکی یه تحفه‌ای باشه که فرزندانش مثل کسان دیگر نباشن. و گاهی یک کسی رو دوست داری، خیلی دوشیزه‌ایست، فریبا، دلربا، زیبا، اما شر توست، نمیدانی که این مثلا ایمان درست حسابی ممکنه نداشته باشه، یا فردا فرزندان سالمی از جهت جسمانی یا از جهت روحانی و عقیدتی نداشته باشه، باطنش رو نمیدانی. هست اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. و یه چیزی رو دوست داری، مثلا یه اتومبیل دوست داری، ممکنه شر تقدیر تو باشه، اگر اینو بخری تقدیر این باشه که با همین ماشین مثلا تصادف کنی. یا آقای از دوستان ما که باز برخی میشناسن، این در یک مرکزی از مراکز استان کشور یه ساختمان بسیار مفصل ساخت و یه عرض کنم خدمت شما فاطمیه مفصلی در زیر این ساختمان، خیلی عالی، همه چیز عالی. بعد برای آسایش اهل این خانه که خب بالاخره بسیاری مریضن، شنا براشون خوبه، آرتروز دارن، شنا براشون خوبه، یه استخر بسیار زیبا و تمیز و همه جوره هم ساختن برای آسایش اهل خانه. بعد از دو سه سال نوه نازنین نازدانه این خانه همه نشستن دارن با هم صحبت میکنن، آی آسدالی نیست، آسدالی نیست، آسدالی نیست، کجاست؟ آمدن در روی آبه. اون استخر برای چی ساخته بود؟ برای راحت و استراحت و سلامت و لذت. مایه چی شد؟ مایه عذاب شد. یه خاطره تلخی شد که اصلا روشو بستن، تمومش کردن، حاضر نبودن نگاهش کنن. گاهی یک چیزی رو شما خیرتون میدانید، وسیله آسایش و استراحتون، نمیدانید که بازی تقدیر چی برای شما تعبیر کرده. فقط یه چیزی ناخوشاینده. یا آقای از رفقای ما از خانه بیرون آمده بود و رسیده بود به میدان آزادی و تو ترافیک گیر کرده بود و هر چی خودشو کشته بود که برسه به فرودگاه نرسیده بود. آخرش برگشته بود خونه و پرواز رفته بود. دیدم حسرت به دل که آقا پولمون رفت و نتونستیم بریم. اون هواپیما سقوط کرد. همون هواپیما. رسیده بود خونه اعلام کردن که ما هواپیما سقوط کرد. این توی ترافیک آزادی گیر کرده بود. چه میدانید؟ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. اگر واقعا باطن و غیب امور رو میدانستم میتوانستم خیلی خیر برای خودم جمع کنم. اما چه میدانم که خیر من در چیست؟ لذا سید ابن طاووس از ائمه روایت نقل کرده که کسر استخاره کمن الله، زیاد استخاره از خدا بکن. این استخاره نه اینکه زیاد با تسبیح یا با قرآن استخاره کن، نه، زیاد بگو استخیر الله برحمته خیرتن فی عافیه، خدایا خیر برام پیش بیار، خدایا شر رو از من دور کن. اللهم اینی اسألک من کل خیر انزلته على محمد و آل محمد. و اعوذ بک من کل شر دفعته عن محمد و آل محمد. خدایا هر خیری بر نبی و آل او نازل کردی به من هم موهبت بکن از اون خیر، و هر شری رو از اونها دفع کردی از من دفع کن. کسر استخارتک من الله، رزقکم الله و ایانا زیارت الحسین عاجلا و عاجلا. در آداب حرم سید الشهدا، آداب مخصوص حرم سید الشهدا، یکیش استخاره است که زائر الحسین دو رکعت نماز تحت قبه بخواند یا در حائر، و بعد از نماز سر به سجده بگذاره. این جزء آداب حرم سید الشهدا است. و صد مرتبه بگوید استخیر الله برحمته قیارتن فی عافیه، خدای خیر برام پیش بیار، خیر برام پیش بیار. و انه لحب الخیر لشدید. حالا گاهی این زن خیر آدمه، گاهی این خانه خیر آدمه، گاهی این کار خیر آدمه، گاهی این کار خیر آدمی نیست، این رو خدا میداند. لذا باید گفت ای دهنده عقل ها فریاد رس، خدایا خودت خیر پیش بیار، من نمیتوانم تشخیص بدم که حقیقتا خیر من در چیست. تو خیر رو برای من مقدر کن، پیش بیاور. ولی کن این نهوده ها بالخیر لشدید، ما واقعا محبت شدید به خیر داریم. اصلا تمام تکاپوها و تلاشها و رنجها و این همه سعیهای افراد بشر، صبح ساعت 6 بلند شو ببین یک عده همینجور دارن میرن، یکی میره به کاسبی، یکی بچه شو میبره مدرسه، چه ولوله ای هست سر صبح. خب دنبال چی میرن؟ دنبال خیر. دنبال مرگ که نمیرن، دنبال مرض نمیرن، دنبال درد نمیرن، دنبال فقر نمیرن، دنبال سلامت میرن، دنبال سواد میرن، دنبال راحت میرن، دنبال کسب میرن، دنبال ثروت میرن. درسته؟ بله، انه لحب الخیر لشدید. اما صحبت سر اینه که من مسکین ابن آدم اصلا نمیدونم خیر من در چیست. خدایا من اگر از تو بپرسم که بهترین 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 ها چیه، تو به من بگو بهترین چیه. خدا گفته بقیت الله خیر لکم. کی باید بفهمید که بهترین چیز برای تو، خیر خیرات، بالاترین خیر بقیت الله است، امام زمان توست. این کنتم مؤمنین، اگه ایمان داشته باشی، نه برای کفار، نه برای مشرکین، نه برای ضعیف الایمان ها، نه برای بهایی، نه برای بهایی زده، نه برای سنی، نه برای سنی زده، نه برای صوفی، نه برای صوفی زده. اگر مؤمنی به ولای علی، اگر مؤمنی به قرآن، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. قدیما جوان ها شما هم دیدید، اگر مثلا توی هیئتی ما بچه بودیم، یه پیرمرد آب می‌خواست، میگفت بابا جان یه لیوان آب بیار، میدویدیم 5-6 سالمون بود از آبدار خونه یه لیوان آب میگرفتیم میآوردیم، دور تا دور مجلس رو قند میچرخوندیم. یه زمانی بود در مجالس امام حسین، زمانی که من 4-5 سالم بود، رسم بود دور به دور مجلس رو زیر سیگاری میگذاشتن، یه کبریت میگذاشتن با 3-4 تا سیگار هما، جعبه های سفیدی بود، توی هر جعبه 50 تا سیگار داشت. ما که رفته تو خونمون روزه بود، یکی از وظایف ما این بود که این جعبه رو باز کنیم، تو هر زیر سیگاری 3-4 تا سیگار بگذاریم و یک دونه کبریت و چایی هم بدیم، قندم بدیم. منبری های اون دوره واقعا خیلی صبر داشتن دیگه، شما حساب کن مثلا من منبر باشم همه شما سیگار بکشید. بعد تازه برای ما نقل میکردن که دوره قبل از ما دور به دور همه قلیون میکشیدن، بله آقا رو منبر بود همه کرکر میکردن و فوز میکردن، واقعا بی خود نبوده علمای قدیم از اولیاء الله میشدن، از بس ریاضت میکشیدن. خب جدا تصور کنم سن اینجای منبر بری دور به دور قلیون بکشن. تازه این بلنگوها و این اکوها هم که نبوده، بیچاره پیرمرد اون زمان که منبر بوده بدون بلنگو بوده دیگه، بدون بلنگو مردم هم غرق دود و دم. آها بچه های ما خیلی مثبتن نسبت به متدین این سابق در ازم. حالا سیگاری براش می آوردیم، سیگاری می آوردیم، آبی می آوردیم، این پیرمرد می گفت الهی که خیر ببینی بابا، و وای بر ما خیر حجت ابن الحسنه، هنوز که هنوز ما خیر رو ندیدیم. جوانهایی که گریه کردید بر ابی عبدالله 12 روز و شب، الان 12 روز گذشته، 2 روز از دهه محرم گذشته، بازم شما پیداتون میشه. انشالله خیر ببینید به این چشمهایی که شسته شده و اشک بر حسین، چشم آلود نظر از رخ جانان دور است. این شبها بگو یا بقیت الله این غبت لزم بنا فتبنا تبنا، اگه به خاطر گناه ما تو غایب شدی ما که توبه کردیم. این خفت من الاعدا فما دل احباب، اگر دست دشمنات غایبی خب ما که دوست تو این به مادرت زهرا قسم دوستت داریم. خلاصه بقیت الله خیر لکم. اون بزرگ فرموده بود که پسرم نما دنیا میخواهی نماز شب، آخرت میخواهی نماز شب، خدا میخواهی نماز شب. بنده به شما عرض میکنم جوانها، اگر عزت دنیا میخواهید بقیت الله، بچسبید به امام زمان. اگر آخرت میخواهید یوم ندعو کل اناس به امامهم، بچسبید به امام زمان. اگر خدا میخواهید راهی جز امام زمان شما به سوی خدا نیست. و البته در زمان ابی عبدالله هم امام زمان کی بوده؟ سید الشهدا. لذا دنیا میخواهید امام حسین، آخرت میخواهید امام حسین، خدا میخواهید امام حسین. به امام زمان هم اگر میخواهید برسید، فبک للحسین، راه دیدن امام زمان گریه بر امام حسینه. یه بزرگی به کسی گفته بود که جوانکی که آقا چطور امام زمان رو ببینم؟ فرمون مقید باش تا وقتی که اصرار کن به این کار تا ببینی که روزی دو مرتبه صبح و شب بر عزیز زهرا حسین گریه کن. چرا؟ فرمود چون امام است. فرموده اصل ابکین نه علیکه بدلت دمو دما سباهن و مساعا، یا جدا صبح و شام برت گریه میکنه. تو هم صبح شام گریه کن که سنخیت با حجت ابن الحسن پیدا کنی، چشمت پاک میشه و انشالله بلکه گوشه یه چشمی از جان جانان صاحب الامر و زمان ببینی. بله درست. روزه من هم همین باشه. تشریف آوردن آقا؟ روزه من هم همین باشه، گریز روزه من. که فرمود یا جدا لأبکین علیک بدلت دمو دما. بنده مکرر عرض کردم میبینم چهرهایی رو که این حرف رو از من زیاد شنیدن، که امام عصر نفرمود که یا جدا اونقدر گریه میکنم تا اشکم خوش شود بعد خون گریه میکنم. این عبارت ماست، عبارت ولی عصر همین است که لأبکین علیک بدلت دمو دما، از همون اول بر تو خون گریه میکنه صبح و شب. و همه تون شنیدید که اون نیکبختی که در عالم رؤیا خدمت اعلی حضرت ولی عصر رسید، عرض کرد به کنجکاوی که آقا شما فرمودید یا جدا خون بر تو گریه میکنم، بر کدام مصیبت جدتون میگرید؟ بر مصیبتی که صورتشو بر صورت علی اکبر گذاشت. فوضع خده و علا خده فبکا بکا ان آلیا. فرمودن نه، همه تون شنیدید اگر علی اکبر هم بود خون گریه میکرد. بر مصیبتی که سر قاسم رو به دامن گرفته بود و میفرمود سخت است بر عموی مانند من که او رو بخوانی و نتواند بیاد بیاید، حالا هم که آمدم کاری نمیتونم برات بکنم، چه مرهمی بر جای این همه سوم اسوا بگذاره. فرمود اگر قاسم هم بود خون گریه میکرد. بر مصیبت عموتون ابوالفضل میگرید و بر دو دست بریده او و فرق از هم دریده او. فرمودن که نه، اگر عمو هم بود گریه میکرد، ابوالفضل هم بود گریه میکرد. همه تون شنیدید دیگه، آقا پس بر چی خون گریه میکنید؟ فرموده است بر اسارت عمم زینب کبرا. من از مرحوم آیت الله عظما آقای سید محمد علی موحد ابتهی اصفهانی یک سوال عجیبی کردم. اهل معرفت 30 سال قبل ازشون پرسیدم که آقا، گفتن بله. گفتم با این همه عظمت قدر حضرت زینب، این همه جلالت و حقی که بر همه امامان دارن، که حق حیات دارن، امام سجاد رو یقینا از مرگ و قتل حتمی نجات دادن، پس حق حیات دارن بر امام سجاد، ما ائمه بعد میبینیم که کمتر نام حضرت زینب رو بردن و فضیلت از فضائل حضرت زینب فراوان نگفتن، خیلی کم. چطور همچین چیزی ممکنه؟ سوالیست. این همه عظمت از زینب داشتن، چطور ائمه ما بعدن مرتب از حضرت زینب سخن نگفتن از فضیلت ها؟ ایشون خیلی گریه کردن. فرمودن اونقدر این اسارت بی بی بر اهل بیت سنگینه. دقت میکنی؟ و سخت آمده که کل اهل بیت سختشونه که اصلا یادآوری میکنن. عمه ما مجلس نامحرمان، کاش نمیزاد مرا مادرم، فیا لیتنی امی لم تلدنی، که من ببینم دخلت متنکرتن وارد مجلس یزید که شدن بی بی، سریع پشت سر دختر بچه ها نشستن که کسی ایشون رو نبینه. خدایا به مظلومیت زینب کبرا و صبر بی بی بر قضای تو یارب فرج امام ما را برسون. اللهم تقبل منا واغفر لنا ولوالدينا وارزقنا بحق حبيبك الحسين زيارة الحسين. خدایا به حق زینب کبرا ما را محروم از زیارت اربعین مگردان. عرض تسلیت ما را به محضر اعلی حضرت ولیعصر ابلاغ بفرما. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کن.